تخصیص 4000 میلیارد تومان برای توسعه و بهبود جاده‌های نوشهر با دستور رئیس جمهور در دومین روز سفر به مازندران. تأکید آقای رئیسی بر رفع موانع تولید از ساخت شهرک صنعتی پس از 3 دهه در نوشهر.
شهادت دست کم 6 نفر در حملات سنگین هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جبالیا. ارتش یمن پهپاد 32 میلیون دلاری MQ-9 آمریکا را در استان معرب سرنگون کرد.
طراحی اتاق تمیز با قابلیت حمل و جابجایی آسان با کمک فناوران دانشگاهی. از این اتاق‌ها برای تولید انواع دارو و محصولات پزشکی، مواد غذایی و ارائه خدمات درمانی استفاده می‌شود.
و ادامه رگبار باران در بیشتر شهرهای خراسان رضوی و شمالی و جاری شدن سیلاب. هشدار نارنجی هواشناسی در نوار شمالی کشور همچنان پابرجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
رئیس جمهور در دومین روز سفر به مازندران در جمع مردم نوشهر از تخصیص 4000 میلیارد تومان برای توسعه و بهبود جاده‌های این شهر خبر داد. آقای رئیسی گفت دولت ساخت فرودگاه و توسعه بندر این شهرستان را هم در دستور کار دارد.
اینجا ما امکان فرودگاه داریم، امکان بندری داریم، واردات و صادرات در بندر نوشهر واردات و صادرات قابل توجهی هست. برنامه دولت توسعه این بندر هست، چون این بندر زمینه برای واردات و صادرات بیش از این میزان هم کاملا داره. جاده های مواصلاتی برنامه ریزی شده، در این سفر هم 4000 میلیارد تومان برای جاده های مواصلاتی شهر روستا کار بشه که این هم در دستور کار هست.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر رفع موانع تولید از ساخت شهرک صنعتی پس از 3 دهه در نوشهر خبر داد.
مسئله قفل شهرک صنعتی که خود این واحدهای تولیدی بسیاری رو فعال خواهد کرد و حداقل 1000 شغل در نوشهر فعال خواهد کرد.
آقای رئیسی همچنین توسعه گردشگری در استان را با حفظ محیط زیست، عملیاتی و فرصتی برای اشتغال زایی و کاهش بیکاری عنوان کرد.
عاشوراده مشکلی است که بیش از 25 سال 30 سال مطرح، یک مرکز گردشگری که میتونه بسیار پر جاذبه باشه هم برای استان، هم برای منطقه، هم برای کشور. میانکاله تهدید نیست، یک فرصته برای هم گردشگری هم اقتصاد میانکاله. اقتصاد داره میانکاله، بدون توجه به اقتصادش با حفظ محیط زیست، با حفظ گردشگری میتونه این کار صورت بگیره. اما از این زمینه گردشگری باید استفاده کرد، اقتصاد گردشگری فعال بشه.
دستور برای فعالسازی دستگاه زباله‌سوز در شهرهای شمالی، تأکید بر اعتماد به جوانان و میدان دادن به آنها و توزیع عادلانه فرصتها و ظرفیتها از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور بود.
هواپیماهای جنگی و توپخانه‌های رژیم صهیونیستی از بامداد امروز مناطق مختلف غزه به ویژه اردوگاه جبالیا در شمال را بمباران کردند. صبح امروز منطقه فالوجا در اردوگاه جبالیا و اطراف بیمارستان کمالدوان بارها هدف قرار گرفتند. در این حملات دست کم 6 فلسطینی به شهادت رسیدند. منابع محلی حملات به جبالیا را جنون‌آمیز توصیف و اعلام کردند. تعداد شهدا بسیار بیشتر از این آمار است و پیکرهای بیشتر شهدا زیر آوار ساختمان‌ها قرار دارد. بامداد امروز هم در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مدرسه‌ای در اردوگاه نصیرات 4 فلسطینی شهید شدند. همچنین در حمله به میدان اوده در مرکز رفح یک جوان فلسطینی شهید و دو تن دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که حملات شبانه روز گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهادت 37 و زخمی شدن 56 نفر را در پی داشته است. همزمان با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، گردانهای قسام اعلام کرد نظامیان این رژیم را در گذرگاه زمینی رفح با حملات موشکی و خمپاره‌ای خود هدف قرار داده. گردانهای قدس نیز اعلام کرد با خمپاره تجمع خودروها و نیروهای رژیم صهیونیستی را در شرق جبالیا مورد اصابت قرار داد. گردانهای مقاومت همچنین یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی را در اطراف غزه با چندین موشک هدف قرار دادند.
ارتش یمن یک پهپاد آمریکایی را در استان معرب در شمال شرق یمن سرنگون کرد. برخی منابع غیر رسمی نوع این پهپاد را MQ-9 اعلام کردند. ارتش یمن حدود 20 روز پیش هم یک پهپاد دیگر از این نوع را در آسمان استان سعده سرنگون کرده بود. MQ-9 یکی از گرانترین و پیشرفته ترین پهپادهای آمریکایی است که هزینه ساخت آن بالغ بر 32 میلیون دلار است. ارتش یمن در مجموع در 7 سال گذشته 8 فروند از این پهپاد را سرنگون کرده است.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک نجاریه و برخی مناطق سیدا در جنوب لبنان 3 نفر شهید شدند. برخی منابع اعلام کردند یکی از شهدا از فرماندهان نیروهای مقاومت لبنان است. 2 تن از شهدا هم سوری هستند. همچنین در این حملات 4 نفر دیگر زخمی شدند.
حزب الله لبنان اعلام کرد با پهپادهای انتحاری مقر فرماندهی گردان 411 رژیم صهیونیستی را در هم کوبیده. منابع خبری هم از شنیده شدن صدای آژیر در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. در پی این حملات هواپیماهای رژیم صهیونیستی به مقابله با پهپادهای حزب الله برآمدند. در حمله پهپادها به مقر فرماندهی گردانهای 411 توپخانه صهیونیست‌ها، مرکز استقرار افسران و نظامیان صهیونیست هدف قرار گرفت و شماری از آنها کشته و زخمی شدند. حزب الله همچنین نخستین بار با پهپادهای مجهز به موشک هوا به زمین S-5 پایگاه المتله را هدف قرار داد. S-5 یک موشک غیر هدایت شونده است که جنگنده‌ها و بالگردها برای حمله به اهداف خود از آن استفاده می‌کنند. این موشک با سوخت جامد کار می‌کند و کلاهک جنگی آن به شدت انفجاری است. در این حمله پهپاد پس از شلیک موشک‌هایش خود را همراه مواد منفجره اش به هدف کوبید.
با وجود سرکوب تجمع‌های مسالمت‌آمیز دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا، کارکنان برخی از دانشگاه‌ها هم به دانشجویان پیوستند. آنها از دانشگاه‌ها می‌خواهند که روابطشان را با شرکت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی قطع کنند.
یک روز بعد از سرکوب تجمع مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، تعداد دستگیر شدگان در این دانشگاه 50 نفر اعلام شد که شماری از آنان استادان و کارکنان دانشگاه هستند. مصاحبه یک دانشجوی آمریکایی.
پاسخی که دانشگاه و پلیس به تحسن مسالمت آمیز ما دادن وحشتناک بود. اعتراض ما دانشجویان به ادامه نسل‌کشی در غزه است و اینکه دانشگاه ما مستقیم در این نسل‌کشی با اسرائیل همدست است.
همه کلاس‌های حضوری این دانشگاه تعطیل شده و به صورت مجازی برگزار می‌شود. سرکوب گسترده تجمع مسالمت‌آمیز دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا حالا با اعتراض گسترده کارکنان آموزشی این دانشگاه ایالتی روبرو شده است. صحبت‌های یکی از اعضای اتحادیه کارکنان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا را می‌شنوید.
کارکنان آموزشی دانشگاه کالیفرنیا که تعدادشان 48,000 نفر است و در 11 پردیس دانشگاهی سراسر ایالت کالیفرنیا کار می‌کنند، تصمیم گرفتند که در صورت موافقت نشدن با درخواست‌هایشان اعتصاب سراسری کنند.
48,000 کارمند دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تهدید کردند که اگر بازداشت شدگان آزاد نشوند، آزادی بیان برای حمایت از مردم فلسطین تضمین نشود و دانشگاه ارتباط مالی و همکاریش را با شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی قطع نکند، در این دانشگاه و 11 پردیس دانشگاهی وابسته به آن دست به اعتصاب سراسری خواهند زد. در بحبوحه این اعتراض‌ها و سرکوب‌ها، برخورد دوگانه دانشگاه‌ها و پلیس با تجمع‌ها، یعنی سیاست سرکوب و خشونت در مقابل تجمع‌های مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی و همزمان با آن نرمی و حمایت در قبال تجمع‌های طرفداران رژیم صهیونیستی مورد انتقاد قرار گرفته است. سخنان مایک ویلن، وکیل آمریکایی:
شما نمی‌توانید گاهی اوقات به سلیقه خود یک سیاست و قانون را در قبال تجمع‌های مسالمت‌آمیز به کار بگیرید و گاهی اوقات سیاست دیگری را اعمال کنید. این رفتار هیچ توجیهی ندارد و دانشگاه‌ها به خاطر این تبعیض جوابی برای دانشجویان نخواهند داشت.
بر اساس یک بررسی جدید در آمریکا که روزنامه گاردین اون رو منتشر کرده، از 3 فروردین تا 15 اردیبهشت دست کم 553 تجمع و تظاهرات ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های سراسر این کشور برگزار شده که در بیشتر از 70 مورد این تجمع‌ها با مداخله قهرآمیز و سرکوب پلیس روبرو شده. با این حال بر اساس همین بررسی، پلیس در هیچ یک از تجمع‌های دانشجویان حامی رژیم صهیونیستی مداخله‌ای نکرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
نخستین مراسم دعای کمیل حج 1403 با حضور زائران ایرانی برگزار شد. این مراسم در محل استقرار زائران ایرانی در شهر مدینه برگزار شد. در حال حاضر شمار زائران ایرانی در مدینه نزدیک به 5000 نفر است و انتظار می‌رود طی روزهای آینده تعداد زائران ایرانی در این شهر به 12000 نفر برسد.
لا اله الا الحي القيوم ذو الجلال والإكرام.
به مناسبت دهه کرامت و ولادت امام رضا علیه السلام، جشن بزرگ امام رضایی ها امروز همزمان در تهران و 10 شهر بزرگ کشور برگزار می شود. مسیر این جشن در تهران از میدان هفته تیر تا میدان ولیعصر به مسافت 2 کیلومتر است. قرار است در این جشن 12000 خادم در قالب 400 موکب به شرکت کنندگان خدمات ارائه کنند. جشن امام رضایی ها از ساعت 4 بعد از ظهر آغاز و تا ساعت 10 شب با حضور مداحان برتر کشوری ادامه خواهد داشت. برگزاری پویش امیدآفرینی با هدف جمع‌آوری کمک هزینه برای درمان کودکان مبتلا به بیماری های خاص و آزادسازی زندانیان از دیگر برنامه های این مراسم است.
فناوران دانشگاهی موفق شدند اتاق تمیز با قابلیت حمل و جابجایی آسان طراحی و تولید کنند. از این اتاق‌ها برای تولید انواع دارو و محصولات پزشکی، مواد غذایی و ارائه خدمات درمانی استفاده می‌شود.
اتاق تمیز فضای محافظت شده در برابر آلودگی است که برای تولید خدمات حساس در صنایع مختلف به کار گرفته می شود. یک شرکت دانش بنیان عضو در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس نوع خاصی از این اتاق‌ها را طراحی و ساخته است. جابر مقدمی، مدیر عامل:
نکته خیلی حائز اهمیت که این محصول داره به خاطر ابعاد کوچک و در واقع امکان حملش هستش که ما در واقع کلین روم رو در قالب یک کانکس و یک در واقع مجموعه کوچک جمع‌آوری کردیم و تمام اون قابلیت‌هایی که در یک کلین روم میتونه قابل استفاده قرار بگیره و در واقع در این مجموعه قرار بدیم.
تراکم عددی ذرات در این اتاق‌ها برای مطابقت با شاخص و استانداردهای تعیین شده مورد سنجش قرار می‌گیرد. محمود کمالی، مدیر کارخانه:
این اتاق‌های کلین روم پورتاب شامل سایزهای مختلفی هستش که در ابعاد 2.5 در 3 متر تا 3.5 تا 12 متر هم در بر می‌گیره. کلاس‌های تمیزی مختلفی هستش، ای تا بی، و امکان این رو داره که تجهیزاتی مثل دیزل جنراتور و آبساز و دیگر تجهیزات رو روش نصب کنیم.
اتاق‌های تمیز قابل حمل کاربردهای بسیار متنوع دارند. جابر مقدمی، مدیر عامل:
اگر شما در یکی از مناطق بحث سیل یا حادثه طبیعی رخ بده، این محصول رو میتونید در واقع در اون ناحیه قرار بدین. انواع اقسام در واقع درمان‌ها رو در حوزه عمل‌های مختلف با حساسیت‌های بالا در اون در واقع فضا انجام بدین، یا اگر قرار هست روی فناوری روی بحث سلولی فعالیتی انجام میده، سلول بنیادی در واقع نمونه ساخته بشه، در این مجموعه میتونه در واقع تست ها و آزمایشش انجام بشه.
به تمامی این موارد باید اضافه کرد در اتاق تمیز فشار، دما و رطوبت قابل کنترل و پایش. مرکز تحقیقاتی بسیاری این محصول را خریداری کردند. پریسا اسداللهی، مدیر بازرگانی:
این محصول رو توی حوزه های نانوفناوری، حوزه سلول بنیادی و بقیه مراکز مثل بیمارستانی و دارویی تولید کردیم و ارائه دادیم.
تولید این محصول در داخل کشور کاملا مغروم به صرف است.
کلینوم پورتاب به خاطر بحث وارداتش از کشورهای اروپایی 1/10 قیمت و کشور چین 1/5 قیمت قابلیت رقابت داره. ما به خاطر همین محصول رو داخل تولید میکنیم و قابلیت صادر شدن به کشورهای همسایه داره.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مادیان، پزشکان مکلفن از دستگاه کارتخوان استفاده کنند. به گفته آقای مصطفی، تخلف از این حکم قانونی ممکن است تخلف تعذیراتی نباشد، اما تخلف از قانون محسوب می‌شود. رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی این را هم گفته که 75% از 42,000 گزارش ثبت شده در سامانه سودزنی فرار مالیاتی به تخلفات پزشکان مربوط است.
از ابتدای دی ماه سال 1402 استحضار دارید در قانون بودجه سال 1402 پزشکان تکلیف به استفاده از دستگاه کارتخوان داشتند و اگر این اتفاق انجام نمی شد و پزشکی از دستگاه کارتخوان برای دریافت حق و زحمه خودش استفاده نمی کرد، سازمان امور مالیاتی مکلف بود مراتب رو به مراجع مربوطشون اعلام بکنه که میشه سازمان نظام پزشکی، و سازمان نظام پزشکی بعد از پیگیری ها اگر تخلف اون عزیزان مرتفع نشده بود به مراجع قضایی اعلامشون بکنه.
مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی میگوید کمبودی برای تامین نیاز بازار شکر وجود ندارد. به گفته آقای امراللهی، نرخ‌های جدید شکر با در نظر گرفته شدن هزینه‌های تولید اعلام شده و کارخانجات موظفند این محصول را با قیمت‌های مصوب عرضه کنند.
چند روز پیش بود که قیمت جدید شکر اعلام شد.
قیمت شکر با توجه به اینکه ارزش از گروه کالایی 1/2 منتقل شد، 38500 تومان درب کارخونه باید تحویل بدن به صلاح عمده فروشا.
فله چند میشه در
فله باید مصرف کننده 42500 تومان در اکثر به صلاح خرید کنه.
انعکاس این تغییرات قیمتی اما در بازار این گونه است.
شکر داریم؟
شکر نداریم. قیمتش گرونه، فعلا نمیاریم.
چند میگم بهتون؟
47 46.
میاری چند باید بفروشی؟
1000 تومان بالاتر.
بعد 42 تومان.
آره.
برام نمیاری؟
آره دیگه. بازار 42 تومان هم به ما میگه.
42 بیاری چند باید بفروشی؟
ما همون موندیم دیگه، نمیاریم دیگه الان.
خب اینجا هم شکرهای بسته‌بندی 900 گرمی هست که روش هیچ قیمتی درج نشده.
وقتی قیمتی هنوز معلوم نیست بزنن چی بزنن این بنده خدا؟
امراللهی، مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی:
چرا قیمت اعلام نشده؟ چون موجودی که توی بازار هست، بسته‌بندی که هست، به خاطر رفاه حال مردم فعلا گفتن چون شکر با عرض 28500 تومانی قدیم که اومده و رفته بسته‌بندی شده تو شلف فروشگاهی قرار گرفته، فعلا با همون قیمت 34000 تومان به فروش میرسونن. ان شاء الله قیمت بسته‌بندی هم اعلام میشه.
کیلو چند الان؟
البته بازار انگار منتظر قیمتی که قرار است اعلام شود نمانده.
شکر دارید؟
بله.
چند تا؟
59500.
مسئولان جهاد کشاورزی میگویند این چالش ها با افزایش عرضه و نظارت به زودی حل می شوند. پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:
الان تقریبا 3-4 کشتی شکر پهلوگیری کردن، کمبودی وجود نداره.
امراللهی، مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی:
از همین امروز هم در سراسر کشور این طرح رسمی گذاشتیم که تو کل زنجیره از تامین تولید تا توزیع نظارت ویژه‌ای داشته باشن که اگر جایی هم گیرگوری هست کارخونجات دارن عدم ارزششون به اصطلاح اتفاق میفته، حتما این کار با همکاری دوستان ما در سراسر کشور سرعت بگیره و امیدوارم که انشالله تا یه هفته در روز آینده بازار شکر هم نسبت به همین قیمت گذاری که هست به ثبات قیمتی خودش برسه.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
طبق اعلام سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران، حدود 400 میلیارد تومان کتاب تاکنون در نمایشگاه کتاب به فروش رفته است. نمایشگاه کتاب امروز تا ساعت 21 با یک ساعت تمدید فعالیت می‌کند.
نمایشگاه کتاب روزهای پرمخاطبی را پشت سر می‌گذارد. از برگزاری نشست‌های تخصصی تا ارائه جدیدترین کتاب‌های چاپ شده.
وضعیت نمایشگاه خدا شکر نسبت به سال گذشته که من اومدم خیلی تنوع خیلی بیشتری داره.
ما از اردبیل اومدیم برای خرید کتاب.
ما در نمایشگاه مجازی هم همزمان به هر حال شرکت کردیم و ارائه محصول میکنم.
نسبت به پشتیبانی نمایشگاه نسبت به سالهای گذشته، امسال به نظر بنده نظم کار یه مقدار بهتر بوده.
این رویداد از چشم اهالی رسانه هم دور نمانده و در برنامه‌های مختلف بازتاب داشته. بخش بین‌الملل نمایشگاه هم امسال حال و هوای حضور ناشران خارجی را نشان می‌دهد. بنابر اعلام قائم مقام نمایشگاه کتاب، تا الان خریداران بیش از 400 میلیارد تومان کتاب خریده‌اند. زیبا حیدری نویسنده:
یکی از فاکتورهای مهم واسه انتخاب یک کتاب نشره، چون نشر معمولا سرمایه گذاری میکنن روی نویسنده ها و نویسنده هم وقتی روشون سرمایه گذاری بشه میتونن خیلی خوب اون محتوایی که دارن رو ارائه بدن.
35مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار بخوانیم و بسازیم تا 29 اردیبهشت میزبان علاقمندان است. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
رگبار باران همچنان در بیشتر شهرهای خراسان رضوی و بخشهایی از خراسان شمالی ادامه دارد. بارش باران از دو روز گذشته تا کنون به جاری شدن روان آب در معابر و سیلاب در مسیلها و رودخانه های فصلی این دو استان منجر شده است. خانه و زمین‌های کشاورزی برخی روستاهای تربت حیدریه و کلات در خراسان رضوی و همچنین تعدادی از روستاهای بجنورد، بام و صفی‌آباد، اسفراگین، سملقان و فاروج در خراسان شمالی بر اثر روان آب و سیلاب خسارت دیدند. به گفته یه رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، با تلاش 59 گروه عملیاتی هلال احمر، آب گرفتگی 200 خانه در خراسان رضوی برطرف شده. از صبح امروز برخی نواحی استانهای کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان، همدان، البرز، سمنان و همچنین مناطقی از فارس، کرمان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری در برخی اوقات با رعد و برق، رگبار باران و بارش‌های پراکنده مواجه بودند.
هشدار نارنجی هواشناسی همچنان برای شمال و شمال شرق کشور و استان اردبیل و برخی نواحی فارس اعتبار دارد. طبق توصیه سازمان هواشناسی، هموطنان در این مناطق باید از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها پرهیز کنند. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
با ادامه فعالیت سامانه بارشزا برای ساعت‌های آینده در بخش‌های شمالی، شمال شرق، مناطقی از شرق و بخش‌های جنوبی کشورمون بارش باران، رعد و برق و وزش باد رو خواهیم داشت. به سبب شدت فعالیت این سامانه در مناطق شمالی، هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، بخش‌های مرکزی و شرقی استان فارس صادر شده. احتمال روان آب، طغیان رودخانه های فصلی و سیلاب های نقطه‌ای و محلی در این مناطق همچنان وجود داره. تقاضا داریم که اطلاع رسانی انجام بشه، اقدامات لازم هم در نظر گرفته بشه. با شدت کمتری برای استان بوشهر، مناطقی از استان های سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان گاهی بارش باران، رعد و برق و وزش باد رو برای این مناطق هم پیش بینی می‌کنیم. برای دامنه های البرز هم در استان های قزوین، البرز، تهران، سمنان گاهی بارش باران به همراه رعد و برق پیش بینی میشه. در روز شنبه همچنان هشدار نارنجی هواشناسی برای استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی اعتبار داره.
اخبار ورزشی این ساعت و همکارم آقای بیگلو.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم مهرمی.
زنده باشید.
به نام خدا سلام، وقتتون بخیر باشه. خبرها رو با رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا آغاز می‌کنیم. میر حسینی به نشان نقره رسید. در ادامه این رقابت‌ها دقایقی پیش ملیکا میر حسینی نماینده وزن منهای 73 کیلوگرم کشورمون در دیدار نهایی 2-1 نتیجه رو به حریفی از کره جنوبی واگذار کرد و نایب قهرمان شد. اما در بخش مردان مهدی حاجی موسایی نماینده وزن منهای 58 کیلوگرم کشورمون با برتری برابر ابوالفضل زندی دیگر ملی پوش ایرانی حریف پارک نماینده کره جنوبی شد. در منهای 87 هم محمد حسین یزدانی و مهران برخورداری در مسافی تمام ایرانی دیدار نهایی رو برگزار میکنن، اما لحظاتی پیش دیدار مهدی حاجی موسایی در مساف پایانی برابر حریف قدرتمند کره جنوبیش به پایان رسید و حاجی موسایی موفق به کسب نشان طلای منهای 58 کیلوگرم تکواندوی قهرمانی آسیا شد. دیروز هم متین رضایی و سعید نصیری دو نشان برنز برای کشورمون کسب کردند. مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک در منطقه آسیای میانه به میزبانی ازبکستان از امروز آغاز شد و در دور نخست مرحله گروهی نوشاد عالمیان با نتیجه 4-0 حریفی از قرقیزستان رو شکست داد و نیما عالمیان با همین نتیجه از کنیایف ازبکستانی شکست خورد. در بخش زنان نیز مهشید اشتری برابر حریف قرقیزستانی در 4 دست پیاپی به پیروزی رسید و ندا شهسواری مقابل حریف قزاقش 4-1 پیروز شد. بازی نخست مرحله نهایی 25مین دوره لیگ برتر بسکتبال امروز میان تیم‌های شهرداری گرگان و طبیعت تهران برگزار خواهد شد.
نخستین جدال از سری فینال لیگ برتر بسکتبال از ساعت 16 جمعه بین تیم‌های شهرداری گرگان و طبیعت برگزار می‌شود. شاگردان مصطفی هاشمی پس از کسب رده نخست مرحله مقدماتی در نیمه نهایی با برتری برابر مهرام پای به مسابقه نهایی گذاشتند.
یقینا اونها ما رو آنالیز کردن، هم ما اونها رو آنالیز کردیم. نقاط قوت و ضعف هر دو تیم می‌دونن، ولی اون چیزی که در زمین اتفاق می‌افته اون یه دنیای دیگه‌ایه.
یاران مهران شاهین توام که در رده سوم جدول مقدماتی قرار گرفتند در نیمه نهایی از صد ذوب‌آهن گذشتن و فینالیست شدند. مهران شاهین تو سرمربی طبیعت:
کار اصلی ما در فینال انشالله قرار هستش که انجام بشه. بازی خیلی سختی با تیم گرگان داریم که آرزوی موفقیت برای تیم داریم.
امید طبیعتی ها در بازی نهایی به هنرنمایی جردن استیونز بازیکن خارجیشونه.
تابستون گذشته مقابل چری در مسابقات تی بی تی قرار گرفتم و باید بگم بازیکن خوبیه. امیدوارم تقابل من و اون در مسابقه نهایی هم جذاب و زیبا پیش بره.
چشم گرگانی ها هم به دستان ویلیام چری گارد رأس شهرداری گرگانه.
استیونز بازیکن خوبیه و طبیعت هم تیم فوق‌العاده‌ایه. هرچند ما در مرحله مقدماتی این تیمو شکست دادیم، اما شرایط فینال همیشه فرق می‌کنه. امیدوارم با عمل کردم بتونم یه جام دیگه برای شهرداری گرگان به ارمغان بیارم.
تیم قهرمان این فصل لیگ برتر بسکتبال میشه که 3 برد از 5 مسابقه نهایی رو برنده از زمین بیرون بیاد. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاس از همراهیتون.
و اما در پایان خبرها به آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 و 25 دقیقه است. خیلی متشکریم از همراهی شما. عصرتون بخیر و خداحافظ.
بر بام بلند
زاگرس،
بر بام بلند زاگرس، گلبانگ عشق، صدای آشنا، رادیو دنا.